بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین حسبی الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا و مصابکم بسیدنا و مولانا سید الشهداء علیه السلام. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ان الحسین مصباح هدن و سفینتو نجات، من ركبها فقد نجا و من تخلف عنها فقد هلك. شب اول این هیئت حسینی است و در شب اول اگر بخوایم طبق سبکی که مداحان دارن پیش بریم، شب اول رو از سفیر امام حسین، اولین شهید از شهدای کربلا، آقا مسلم بن عقیل صحبت میکنن. خب ما دیگه از 15 سالگی، خدا رحمتشون کنه پدر ما، ما رو همطور روزه خون کردن و به ما از کوچکی ورق می دادن، روزه رو خودشون می نوشتن با دست خودشون و بعد می گفتن شما برو حرم امام هادی، امام عسکری، اونجا بعد از نماز جماعت پشتت به دیوار حرم بذار و این روزه ها رو بخون. ما هم مدت ها بود که تمرین میکردیم این برنامه رو. یه استادی هم داشتیم که این ما رو با خودش میبرد به شهر بصره. در ایام عاشورا یه منطقهی در بصره به نام عشار بود، اونجا خیلی روزخانی میکرد، تا صبح، هر شب تا صبح روزخانی بود، سینه زنی بود و مردم اونجا اصلا خواب نداشتن، نه زنهاشون نه مرداشون، از این مجلس به اون مجلس. احتمالا الان هم همین وضعیت باشه. ما را از کوچکی می بردن اونجا و مقدم خانی می کردیم اونجا، لذا من هم به زبان عربی واردم و هم به زبان فارسی. حالا برای این شبها یا باید برای جوانهای مجلس یه موضوع اخلاقی در نظر بگیریم یا یه موضوع اعتقادی در نظر بگیریم، حالا این رو ما داریم روش فکر میکنیم. ولی خب شب اول باید این مقدار راجع به این مسئله آمادگی روحی و مناقب و فضایل چنین مجالسی که تو این مجالس حتی مسیحی مسلمان شد، باور کنید خیلی ها بودند از گناهکاران که به واسطه همین سینه‌زنی و مراسم حسینی اینها تنبیه شدند، هدایت شدند، توبه کردن، عرق خوری رو کنار گذاشتن، مسائل فسق و فجور رو کنار گذاشتن. این برکت رو هم داره، خیلی از مریض ها شفا پیدا میکنن، حاجت هاشون میگیرن، خیلی برکت داره، خیلی. در یه روایت خوندم که ملائکه میگردن اینجا و اونجا، یه جایی رو پیدا کنم که ذکر خدا میشه در اونجا، ذکر اهل بیت در اونجا میشه. من از کجای این سفره وسیع حسینی براتون بگم؟ بهتر این که از خود امام شروع کنیم. اللهم انت ثقتی فی کل کرب، این دعاییست که خود امام حسین میخونده تو روز عاشورا، تو قنوتش، تو نمازش. ما هم باید یاد بگیریم از اون حضرت. اللهم انت ثقتی فی کل کرب، خدایا تو مورد وثوق و اعتماد منی، اون هم در هر حزن و اندوهی که برای من پیش میاد. و انت رجایی فی کل شده، خدایا تو امید من هستی تو هر شدت و گرفتاری که برای من پیش میاد. ببین حسین چقدر عشق به این معشوق، عشق به حضرت دوست، حضرت باری تعالی داره. و این راه عشق یک راهی است که خیلی میگن راه میان بریه، این که انسان آتش رو به دل خودش بزنه، آتش عشق خدا رو به دل خودش بزنه، میسوزونه همه رضایل رو و شما رو نزدیک میکنه، خیلی خیلی نزدیک میکنه به اون مقصد عالی توحید. انتلی فی کل امر نزل بی ثقتون و عده، خدایا تو در هر امری از اموری که برای من پیش میاد فقط تو هستی که مورد وثوق و عده. عده یعنی کمک. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، اعدو یعنی برای خود کمک بگیرید. کمک رو از نظر امام حسین تنها خدا میدونه. فکم من کرب یضعف عنه الفؤاد، چقدر از اندوهایی که برای من پیش آمده بود این دوران عمر که این اندوه اونقدر زیاد بود که برای من دلتنگی میکرد این اندوه و فؤاد دل من رو بیتاب میکرد، ولی همین حزنهای رو به تو عرضه کردم، تو رو مورد نظر خودم دیدم و از تو کمک خواستم و تو به من کمک کردی. حالا و تقل فیه الحیله، کارهایی بوده که دیگه هیچ چاره و حیله برای حل اون معضل نبوده و من این راز رو به تو گفتم. و یخذل فیه صدیق، اینقدر این مسئله مهم بوده و اینقدر گرفتاریش فوق العاده بوده که حتی صدیق یعنی اون دوست من نتونست اون رو حل کنه و من به تو پناه بردم و از تو کمک خواستم. و یشمت به العدو، کارهایی بوده که وقتی دشمن نگاه میکرد شماتت میکرد. و تعیا فیه الامور، کارهایی پیش می آمده تو این دوران عمر که من خسته می شدم. تعیا فیه الامور، تو این که چه کار کنم و چه جور راه حل درست کنم و چه راه کاری بدم برای اینکه این معضلات حل بشه. در نهایت چه کار کردم؟ من انزلتو بکه و شکوتو الیک، در این جور مواضع و مواقفی که پیش می آمده من فقط به تو می گفتم، راز نیاز رو با تو داشتم. و شکوتو الیک، شکوه من تنها به تو بوده، راغبن فیه عمن سواک، میگه روگردان بودم از سوای تو و تمام توجهات قلبی من به تو بوده، ای خدا خودت میدونی. حالا اینجوری باید باشیم با خدای خودمون، با خدایی که ما را آفریده و همه نعمت‌ها از جانب اوست، این رو یقین داریم، در عمل هم باید نشون بدیم. ففرجته و کشفته عنی، به تو گفتم و تو هم صلا دونستی و اون رو کشف کردی، فرجی برای من پیش آوردی. حالا یه روایتی میخونیم که اگر اینجور بود نمیتونست خدا اصلا این قضیه عاشورا رو پیش نیاره برای امام حسین. یه روایتی هست که این رو بعد از این میخونیم که نفر میاد پیش امام صادق این مطلب رو مطرح میکنه. بعد میفرماید من تو هر امری از اموری که برای من پیش میامده به خودت میگفتم، تو خودت هم این رو حلش میکردی. و کفیتنیه، تو کفایت میکردی مرا. و انت ولی و کل نعمه، تو صاحب هر نعمتی، این رو من اعتقاد دارم. و صاحب و کل حاجه، صاحب هر حاجت تو هستی، تو حاجت ها رو روا میکنی. یعنی اگر ما به خلق مراجعه کنیم تا اون اجازه نده، اون خلق هیچ کاری، اون خلقی که ما در نظر میگیریم، فرض کنی فرزندی بگه پدرم به من کمک میکنه، یا فرض کنی یه جای یه کارمندی بگه اون مسئول من کارای من تکفل کرده انجام بده، هیچ سببی از اسباب در این دنیا اگر مسبب الاسباب اون رو اجازه نده که اون سبب کار بکنه نمیکنه. این یک اعتقاد است که ما هم داریم. و منتها کل رغبه، خدایا تو در نهایت مورد رغبت و آرزوی منی، فلک الحمد، اینجا جایی است که دیگه باید ستایش کرد، حمد خدا رو به جا آورد. کثیرن، اونم نه یکی دو تا، حمد خدا. اصلا اگر انسان تو پا بذاره تو وادی حمد و شکر و سپاس خدا، خب ما داریم میخونیم دیگه تو نمازامون سبحان الله و الحمدلله و الاله، این الحمدلله یه جوریه که از زبان منتقل میشه به دل، و دل وقتی نورانی شد با این حمد خدا، تمام وجود شما حمد و سپاس میشه برای خدا، تمام وجود، تمام ذرات وجود شما میخوای همیشه حمد خدا رو بگی، همیشه به زبان بگی. چرا میگن نماز تمام شد ها سرت زود بذار مون رو بگو صد مرتبه شکران 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 شکران؟ آیا این فقط برای نماز خوندن ماست یا همه کارمون اینجوره؟ ولک المن و فاضلن، خدایا تو منت و فضل و کرم بر ما داری. این راه روشیه که امام حسین هم برای خودش داشته و هم برای یاران و اصحاب و اقوال اهل بیت و اقوال این خانواده همیشه مانند قرآن زنده است، و ما با همین کلمات میتونیم راه و روش خود رو پیدا کنیم. حالا اما اون مسئله که گفتم اون رو هم حالا اینجا عنوان میکنم، که آمدن گفتن که خب امام حسینی که اینجور با خدا راز نیاز میکنه، یه کاری میکرد که اصلا این قضایا براش پیش نمیامد. کامل زیارات صفحه 205 اونجا این داستان رو بیان میکنه. خوب گوش کنی. شخصی به نام مسمع فرزند عبدالملک مصری میگه که من خدمت آقا امام ششم مشرف شدم، بعد اونجا حضرت ظاهرا روز اول محرم بوده. حضرت فرمودن که خوب مسمع، تو مصائب حسین رو در این ماه که وارد شده بر حضرت یاد میکنی یا نه؟ میگه گفتم آقا بله من یاد میکنم. اون هم چه یادی؟ هر وقت به یاد مصائب حسین و کربلا میفتم زود به گریه میفتم، اونقدر گریه میکنم که اهل و عیال اینها صداشون بالا میاد و اثر را روی خانواده خودم میذارم، چون منو تو حال گریه و مصیبت و اینها میبینن و در ایام مصیبت حال من جوری میشه که نمیتونم غذا بخورم. آقا امام صادق، این گرسنگی، این خویشتنداری از غذا و طعام و اینها اونقدر زیاد میشه در من که گرسنگی در چهره من ظاهر میشه، رنگم زرد میشه، همه میبینن. اینها همه در اثر همون مصائب حسینی است که من به یاد تشنگی و گرسنگی امام حسین و اصحابش و اهلش و خانوادش میافتم. فرمودن رحم الله دمعتک، خدا این دمعه و این اشک ها، قطرات اشکی رو که برای حسین میریزی، این رو مورد رحمت خودش قرار میده. اما انک من الذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، تو از اون جمعی هستی که اینا وقتی برای ما یک شادی میبینن شاد میشن، اگر حزنی هم ببینن محزون میشن. تو از اونا هستی، از اون شیعیان هستی. امام صادق فرمود سترا عند موتک حضور آبائی، تو خواهی دید بعد از این همه گریه و مصیبت و این همه عزاداری برای امام حسین، موقعی که دست و پات رو به قبله میکنن محتضر میشی، تو حال احتضار میفتی، اونجا پدران من میان به سراغ تو. یعنی قبل از مردن جون دادن اینا رو میبینی، زیارت میکنی اهل بیت رو. سترا عند موتک حضور آبائی و وصیتهم ملک الموت بکه، میگه اینا میان اونجا در حال احتضار حضور پیدا میکنن، ملک الموت هم اونجاست، حضرت عزرائیل سلام الله علیه اونم اونجا هست برای قبض روحت. بعد اینا چیکار میکنن؟ میان به عزرائیل میگن آقا مراقب باش، مواظب باش، این شیعه مانه، این تو محرم سفر برای ما گریه کرده، این رو یه قرار آسون بگیر باش. وصیت میکنن، توصیه میکنن و وصیت و ملک الموت بک و ما یلقونک من البشارت افضل، و به تو القا میکنن از اون بشارت های معنوی در آینده تو بعد از مرگ که اونها هم خیلی زیاده. بعد میفرماید و ملک الموت ارق علیک و اشد رحمتا لک من ال ام شفیقت علا ولده. وقتی اینو توصیه کنن حضرت عزرائیل، ملک الموت حالش اینطور میشه که اون وقت دیگه اونقدر نرم و رقیق میشه، مهربون میشه با تو، از اون مهربانی که ام شفیقه علا ولده، ام شفیقه یعنی اون مادری که فرزندش تو آغوشش میگیره، بچه‌ش تو آغوش میگیره، چقدر مهربون نسبت به فرزندش، ملک الموت هم وقتی جون دادن با تو اینجوری رفتار میکنه. بعد حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند ما بكى أحد إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من عينه. میفرمایی هیچ کس برای حسین من گریه نمی کنه مگر این که وقتی خودش آماده کرد. هنوزم عشقش نیمده ها چشماش عشقش نیمده، ولی همینقدر که خودش به حال تباکی در آورد. آخه ما روایت داریم من بکا او ابکا او تباکا، سه حالت هست، یکی این که شما گریه کنی، یکی این که یکی بیاد شما رو بگریونه، یکی این که گریت نمیاد اما هی با خود زمزمه میکنی و یه حال پیدا میکنی. اونا همه مطلوبیت داره، همه این حالات مطلوبیت داره. اصلا حضرت میفرماید که قبل از این که عشق بیاد تو مورد نظر خدا و رحمت خدا قرار گرفتی. چرا؟ چون حالا آمادگی برات پیش آمده، همین هم مقبوله. حالا اون مطلبی که من عرض کردم به این ترتیبه که گفت آقا اگر اینطوره که امام حسین پیش خدا خیلی قرب و منزلت داره، خب میخواست که این قضیه کربلا پیش نیاد دیگه، چرا پیش آمد؟ حضرت فرمودن که این یه امر الهی در تقدیرات خدا بود و امام حسین یه درجه در پیشگاه خدا داشت که اگر این کربلا رو نمیرفت اصلا به اون درجه نمیرسید، به اون درجه. چون دارد که وقتی امام حسین خواست از مدینه بیرون بیاد، رفت برای وداع با قبر جدش، یه خورده پیشونیش گذاشت اونجا، یه دفعه حالت خلسه و یه حالتی پیش آمد که جدش رو دید. وقتی جدش رو دید گفت که یا جد، میبینی که امت با من چه میکنن؟ شکوه امت رو به او کرد. پیغمبر فرمودن ان لک درجتا لا تنال الا بالشهاده، این تو یه درجه در پیشگاه خدا داری که تا اون شهادت رو پیدا نکنی به اون درجه نمیری. وقت اینجا بود دیگه کاملا امام حسین تن داد، ولذا وقتی که خواست بره از مدینه پاشه بذاره بیرون، آمدن جلوش گفتن آقا تو کجا داری میری؟ مگر نمیدونی که یزید چه کار هست و بالاخره این ابن زیاد و این هایی که هستن بالاخره تو رو میکشن. حضرت فرمون شاء الله ان یرانی قتیلا، این مشیت الهی و من به اون سعادت نمیرسم تا به این شهادت نرسن، شاءالله ان یرانی قتیلا. بعد گفتن خب حالا چرا زن و بچه رو میبری با خودی؟ فرمود شاءالله ان یراهن سبایا، این مشیت خداست، لطف خداست که زنهای من در راه اسلام، پیشرفت اسلام اینگونه بشن، اسیر بشن و اینها. حالا باز هم مطالب هست، ولی چون امشب رو از حضرت مسلم ابن عقیل گفتن، ما به مقداری متوسل به این بزرگوار بشیم. میدانید که حضرت مسلم پسر عموی آقا بود و وقتی 18,000 نامه میگن اینو فرستاده بودن از کوفه برای حضرت، که تو مسیرش وقتی برخورد کرد به لشکر هور، نه هر گفت که شما برای چه آمدید؟ حضرت فرمودن عقبت ابن سامان بیا، میگه آمدم. حضرت فرمودن برو اون خورجین بیار. رفت یه خورجین آورد، دید همه توش نامه های اهل کوفه هست، همه ریخ جلو اونو، گفت اینا نامه های شما دعوت کردید، شما گفتید اقدم علینا تقدم علا جنود مجنده و اشعار مخزره و انهار جاریه، شما گفتید اونم بیا. آقا ما نوکر شما، خادم شما، پذیرایی میکنیم، ما سرباز شما، ما چنین و چنان تو نماشون نوشته بودن. لذا آقا امام حسین ظاهرن دو روز یا سه روز به ماه رجب مونده بود، از مدینه پاش گذاشت بیرون به طرف مکه. تو مکه ماه شعبان، ماه رمضان، ماه شوال، ماه ذی‌قعد، ماه ذی‌حج تا هشتم ماه ذی‌حج، ببین چهار ماه بیشتر میشه دیگه. اون چهار ماه رو کجا بود آقا؟ اینا همش کنار خونه خدا بود و تو مکه بود. این اهل کوفه هم هی نامه میفرستادن، قاصد میفرستادن، آقا زودتر بیا ما منتظر شما هستیم. آقا تصمیم گرفت که اول یه نماینده از طرف خودش بفرسته، که این نماینده هم حضرت مسلم بود. اینی قد بعثت الیکم اخی و ابن عمی والمفضل من اهل بیتی. ببینی چه القابی میده آقا به مسلم ابن عقیل، میگه هم برادر منه، هم پسر عموی منه، هم برترین فردی از افراد خانواده من هست. یه همچه القابی به مسلم میده، برای اهل کوفه میگه، نامه رو دست مسلم میده. وقتی وارد شد مسلم اونجا، جمعیت زیادی بیعت کردن با اون حضرت، ولی خب بعد آقا رو تنها گذاشتن. آقا حالشون به اونجا رسید که وقتی رفتن برای نماز جماعت به مسجد کوفه، یه تعدادی با اون حضرت بودن، ولی همین که سلام دادن این طرف اون طرف نگاه کردن، دیدن هیچکی نیست، تنهای تنها. حالا لذا میگن غریب کوفه بود مسلم ابن عقیل، غریب کوفه بود. اون همه جمعیت اول اونجوری بیعت کردن، بعد آقا رو تنها گذاشتن. حالا تو این کوچه های کوفه داره را میره، به در یک خونه میرسه، بعد اونجا این توعه میاد بیرون و میبینه که آقا ایستادن در خونه. اول آب میطلبن، میره تو خونه آب میاره، ولی بعد میبینه که بازم آقا همینطور ایستادن. گفت آقا چرا خونه تون نمیری؟ فرمودن توعه من دیگه تو این شهر کسی رو ندارم، مگر شما کی هستی؟ فرمودن من مسلم ابن عقیل. گفت بفرمایید منزل ما. اتاقی رو برای اون حضرت قرار داد، اما پسر او بلال کارمند قصر الامار ابن زیاد رفت خبر داد، آمدن دور خونه رو محاصره کرد. گار مسلم بانجا رزید، حفیره ای کندن، رویان را رو پوشی گذاشته، میزد و میگوش مانند جدش امیر المؤمنین. یه وقت پاش در اون حفیره گیر گن، آمدن آقا را دست بزده، بردن پیش ابن زیاد. وقتی در قصر رسید، دید آب اونجا، طلب آب گر، کاسه آبی را آورده. اولین کاسه آب خون آلود بود، رفتن یک کاسه آب دیگری آورده. در این کاسه دوم دندانهای مسلم يعني حسين حسين تتجنى الدنيا وهي لبيك لم باید دجنه مختصر کنم آقا رو بردن بالا یقن گفت به من بولد بدید یه درکت نماز بخونم درکت نماز خون رو کرد درب مکه حسین گا میا کوفه اهل کوفه با من قدر کردن ای خدا سرش را از بدن جدا و بدن را از بالای قصر روی زمین هانی ابن اورورا هم آوردن اون آقا پیر و مرد نورانی سرش را از بدن جدا تنافی آوردن یک زر تناب به پای هانی یک زر تناب به پای مزله تو کوچه های شهر کوف
صلی الله علیه یا ابا